أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. رحمت الله على أعدائه أجمعين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. موضوع بحثی که در این جلسات بناست دنبال بشه روش کشف معارف. منظور از معارف همونطور که در عرف امروزه در زبان فارسی متداول هستش، عبارت است از مطالب اعتقادی که مربوط به مبدأ و معاد و وسائط فیضه، یعنی مراحل قبل از خلقت انسان، از آغازش که خداوند متعال باشه، وسائط فعل باشه و مراحلی که انسان بعد از حیات این دنیا باید طی بکنه. البته اگر بحث رو دنبال بکنیم، روشی که عرضه میشه کاربردش وسیع‌تر از خصوص محدوده مسائل معرفتی، ولی ما الان اولا و به ذات دنبال روش کشف معارف هستیم. پس ما فعلا به دنبال روش کشف احکام فقهی نیستیم، چون احکام فقهی گاهی مواقع در روش کشف با معارف تفاوت‌هایی داره. فعلا موضوع بحثمون روش کشف مسائل تاریخی نیست، چون تاریخ برای خودش با دوره شرایط خاصی داره و روش خاصی. ما به دنبال این هستیم که اگر بخوایم اعتقادات صحیح و سالمی تحصیل بکنیم، این اعتقادات رو در زمینه مسائل مبدأ و معاد از چه راه‌هایی و چگونه می‌تونیم به دست بیاریم. منابع معرفتی انسان‌ها در باب معارف سه شاخه اصلی داره. اول وحی است، یا به تعبیر بهتر اگر بخوایم عرض بکنیم نقل است. دوم عقل است و سوم شهود. هر کدوم از اینها شرایطی داره که باید در ضمن مباحث یک به یک بررسی بکنیم. تجربه در مسائل طبیعی قابل استفاده است و یکی از منابع معرفت است، اما در مسائل معرفتی در باب معارف ما راهی برای تجربه نداریم، چون از حیطه شناخت حسی ما خارجه. افرادی هستند که اینها مدعی برخی از تجربه های شخصی و شهود های باطنی هستند که اون نوع تجربه ها در این دستبندی ما داخل در عنوان شهود میشه. یعنی وقتی ما گفتیم نقل و عقل و شهود، طبعا شهود شامل تجربه های شخصی افراد هم خواهد شد، اما تجربه به اون معنی که در علم تجربی و طبیعی امروز جزء منابع شناخته میشه و برخی از غربی ها اینو تنها منبع معرفت میشناسن، در مسائل معرفتی راه پیدا نمیکنه که اون تجربه فراگیر و عمومی باشه، یه چیزی که همه بتونن بر اساس اون آزمایش بکنن و قضاوت بکنن. در تاریخ اسلام سه یا چهار یا به قولی پنج روش طی کردن معلوم به مجهول در باب معارف وجود داشته. کنار اشارتاً فعلا عرض میکنیم در طی بحث مقدار واضح‌تر میشه. یک روش روشی بوده که سابقا به اسم روش فلسفی میشناختنش و فلسفه در اون دوران به معنای فلسفه مشایی بوده. فلاسفه مشایی برای کشف حقیقت در باب مبدأ و معاد معتقد بودن که ما از ابزار عقل باید استفاده کنیم و بر اساس عقل صرف سعی میکردن معارف رو کشف بکنن. وقتی شما به میراث باقی مونده از فلاسفه مشایی مراجعه میکنید، به ندرت برخورد میکنید که اینها کاری در وادی نقل انجام داده باشن، برخوردی با آیات یا روایات داشته باشن. فقط میشستن فکر میکردن بر اساس افکار خودشون، که البته سعی میکردن این افکار رو در یک قالب برهانی بریزن، معارف رو به دست میآوردن و هرچه در باب مبدأ و معاد نوشتن با اتکای بر همین معارف عقلیه، نه مطالب نقلی و شهودی. یک مکتب دیگه در کنار اینها بوده که مکتب اهل عرفان بوده، که باز در اون دوره معمولا ازشون تعبیر به صوفیه میکردن، که اینها معارف خودشون رو بر اساس شهود شخصی خودشون رقم میدادن. البته در تاریخ تصوف اسلامی همیشه این طور بوده که صوفیه معتقد بودن که باید کشف و شهود خودشون رو عرضه بر نقل بکنن، لذا یک حجم خیلی زیادی از آیات و روایات رو شما در میراث صوفیه میبینید. اما سرچشمه های اصلی دریافت های اینها همون دریافت های قلبیشون بوده، یعنی مطالبی رو اول قلبا دریافت میکردن، بعد بعدن اینها رو در کتاب و سنت هم میدیدن، لذا برداشت‌های خاصی هم کتاب و سنت پیدا میکردن. اینکه بیان مستقلن بشنن آیات و روایات رو بررسی بکنن یا اصلا وجود نداشته، یا اگر هم وجود داشته به دست ما چیز قابل توجهی ازش نرسیده. بعدن تفسیرهای خوبی نوشتن که کار در خصوص باب آیات قرآنه، اما در باب روایات لااقل چیز متنابهی که ما بتونیم خیلی روش تکیه بکنیم از نظر تاریخی به دست ما نرسیده. راه سوم راه اهل حدیث بوده. اهل حدیث هم یه آدم بر اساس روایات معارف رو استخراج میکردن و تدوین میکردن، نه گرایش عقلی داشتن و نه گرایش شهودی. یعنی وقتی ازشون میپرسیدی چرا مثلا خداوند عالم رو خلق کرده، میگفتن در فلان حدیث اینطور آمده. چرا مثلا معاد این چنین است، میگفتن چون در فلان حدیث اینطور آمده و هاکذا. یعنی سه جریان در تاریخ اسلام به صورت سه تا روش مستقل از هم جدا و سه تا مجرای بریده از هم دیگه در جریان بوده. اونها عقلگرا بودن، عقلگرای محض تقریبا، اونها نقلگرای محض بودن و اونها شهودگرا. البته عرض کردم اهل شهود همیشه با نقل هم آثارشون آمیخته هست، اما به نقل توجه مستقل کرده باشن کمتر است، یعنی کار تفسیر روایی مستقل درش کمتر به چشم میخوره. یه جریان چهارمی در کنار اینها گاهی دیده میشه که ازش تعبیر به علم کلام میکردن تو اون دوره، کلام عقلگرا، یعنی کلام شیعی و معتزلی، که اینها عقلگرا بودن اما یک نیم نگاهی هم به نقل داشتن، برخلاف مشایعی ها که کلن با نقل در آثار علمیشون بیگانه بودن، در آثار علمیشون، نه که خودشون هم بیگانه بودن. ولی خب خیلی از این فیلسوفان مشایعی خودشون هم فقهای بزرگی بودن، و مثلا بو علی سینا قبل از اینکه فیلسوف باشه در 10-11 سالگی فتوا میداده در فقه، ولی که در فضای فلسفی و معرفتیش کمتر به آیات و روایات پرداخته. توی جریان کلامی بازم عقلگرایی است، اما عقلگرایی که گاهی نیم نگاهی هم به روایات داره. نماینده این مکتب توی جهان اهل سنت خب معتزلن بیشتر، توی جهان شیعه هم که متکلمین شیعه، مثلا شما آثار مرحوم شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی و امثال اینها رو اگر نگاه کنید، اینها از نظر روش مثل حکمای مشایعی هم از این جهت که عقلگران، گرچه حالا حکمای مشایعی خیلی شرایط برهان رو دقیق رعایت میکردن، اینها اینقدر دقیق رعایت نمیکردن چون منطق هنوز تو جهان اسلام به این شکل تدوین نشده بود، استدلالاتشون بیشتر سبقه جدلی داره تا برهانی. اما عقلگران گاهی هم استفاده های آیات و روایات رو در آثارشون میبینیم، اما آیات و روایات به عنوان یک پایه در کتاب های اینها مطرح نیست. لذا اینها بر موارد خیلی زیادی نظراتی دارن که با آیات و روایات ما در تصادم خیلی جدی است. مثلا فرض بفرمایید ما امروز معتقدیم عالم زر و تینت و خلقت انسان قبل از دنیا از مسائل متواتر در روایات شیعه، که بالاخره انسان ها قبل از اینکه اینجا به دنیا بیان یه وجودی در عالم قبل از اینجا داشتن، حالا کیفیتش محل بحثه اما اصلش جای انکار و شبهه نداره. ولی شما ببینید امثال همین بزرگان به شدت عالم زر رو نه فقط انکار میکنن، بلکه با یه حالت تقریبا طعنه و استهزا مسئله رو طرح میکنن و کسانی که غالب این نظریات هستن رو خیلی دور از علم و دانش تلقی میکنن. یا مثلا ما در روایات خودمون در بحث مقام انسان کامل که چهره غالبش مقام رسول انبیاء الهی و اولیاء ائمه علیهم السلام هستن، مطالب خیلی زیادی در وصف مقام امام علیه السلام داره. حالا امام علیه السلام علمشون نامتناهی است، واسطه در فیض هستن، همه عالم از نفس امام علیه السلام تغذیه میشه، بچه اینها خلقت نوری داشتن و امثال اینها. شما میبینید خب این بزرگان کلا این مطالب رو منکرن، اصلا چیزی به اسم ولایت تکوینی نه فقط قبول ندارن بلکه به شدت انکار میکنن. نمیگن حالا ما شک داریم، شاید باشه شاید نباشه، میگن اصلا اینو محاله که کسی بخواد ولایت تکوینی داشته باشه، بخواد علم غیب داشته باشه به این معنی که همه چیزهای عالم را بداند، گذشته و آینده را بداند. میگن بله مثلا ائمه علیهم السلام برخی از مطالب غیبی رو که خدا به خصوص بهشون یاد بده بلدن، ولی بیشتر از این در باب مقام امام علیه السلام جلو نمیرن و امثال اینا زیاده. مطالبی که امروز در روایات ما متواتر است بلکه بارها فوق حد تواتر، ولی اینها نسبت بهش انکار میکنن، خیلی هم شدید انکار میکنن. چرا؟ چون منبع اصلی اینها نقل نیست، اینها در تاریخ علم کلام هم به عنوان عقلگرا محسوب میشن ما امروز اینها رو عقلگرای افراطی اسم گذاری میکنیم، یعنی تصورم این است که مثل مشایخ ها در اعتماد به عقل زیاده روی میکردن، برای خیلی از جاهایی هم که حوزه ادراکات عقل نیستش اونجا هم داخل در حوزه ادراکات عقلی میکردن، ولی نیم نگاهی هم به هر حال به نقل دارن، مثل مشایخ نیستن، در عقل گراییشون از مشایخ ضعیف‌ترن، ولی این ترجیح رو دارن که خب نقل گرایی هم دارن. این جریانات در جهان اسلام بوده در طول تاریخ، البته اگر بخواید تاریخ کلام بررسی بکنیم جریان‌های دیگه اینم میشه بینابین اینها رصد کرد تا رسیدیم به دوره مرحوم صدرالمتعلم. مرحوم صدرالمتعلم یه مبنایی دارن که این مبنایشون به عمل رسیدنش و اجرای شدنش افتکار ایشونه، که ایشون معتقدن تمام منابع معرفتی ما چون تهش به ما گره میخوره درصد خطا داره. یعنی درست است که این منابع ذاتاً ممکن معصوم باشن، اما ما وقتی میخوایم از این منابع استفاده بکنیم چون ما محدود هستیم طبیعتاً اینها درصد خطا پیدا میکنه. عقل ذاتاً معصوم از خطاست، وحی ذاتاً معصوم از خطاست، حتی شهود انسان کامل طبق خیلی از نظرات معصوم از خطاست، اما ما بهش دسترسی مستقیم نداریم. ما بالاخره میخوایم وحی را بفهمیم، فهمیدن ما ممکنه خطا داشته باشه. برهان ذاتاً معصوم از خطاست، اما ما معلوم نیست به برهان چقدر دسترسی پیدا بکنیم چه بسا مغالطه دچار بشیم. لذا ایشون میفرماید شما عاقلانه و عالمانه‌اش این است که وقتی میخوای واقعیت رو بشناسی بیای از همه منابع معرفتی با همدیگه جلو برید. البته نه به معنی اینکه اینها رو با همدیگه مخلوط بکنیم، هر کدوم در جای خودش مستقل، ولی از همه روش ها با هم پیش بریم. مثلا اگر میخوایم بدونیم که توحید خداوند متعال چگونه است، یه بار بشینیم بحث مستقل تفسیری و روایی کنیم، ببینیم آیات و روایات خداوند متعال رو چگونه معرفی میکنند بدون هیچ پیش‌فرض فلسفی و عرفانی. همینا رو بریم جلوامون ببینیم معنی یک متن. متن اگه مثلا خالص بفهمیم بدون پیش‌فرض یا لااقل با کمترین پیش‌فرض‌ها اینو چجوری می‌فهمیم. یه بار دیگه بشینیم استدلال‌های عقلی رو مستقلاً بررسی کنیم، ببینیم عقل در مورد واجب وجود تعالی چه احکامی می‌کنه. یه بار بریم سراغ شهود کسانی که مدعی شهود هستن، اونا رو هم جداگانه بررسی کنیم. این استفاده کردن از راه‌های مختلف نتیجه‌اش این میشه که ما ذریب خطامون پایین میاد. یعنی گاهی مواقع اگر عقل ما مخالطی باشه اون آیه و روایت یا اون شهود نقطه های مخالطه عقل رو به ما نشون میده، و گاهی مواقع اگر برداشت ما از آیه و روایت خطا باشه استدلال عقلی برداشت ما رو تصحیح میکنه. و یک امر کاملا طبیعی است که وقتی منابع معرفت بیشتر شد ذریب خطا کمتر میشه. شما وقتی میخواید مثلا در مورد یه شخص تحقیق بکنید، اگر از یک کانال فقط تحقیق بکنید درصد خطا بالاتر است، اگر از سه کانال تحقیق کنید نتایج اینا رو با هم دیگه جمع بندی کنید، البته به شرط اینکه ما بعداً اثبات بکنیم که هر سه اینها منبع معرفتی هم. چون بعضی معتقدن که نه مثلا استفاده از عقل در این مباحث اصلا منبع معرفتی نیست، فقط موجب دور شدن از واقع یا استفاده از شهود اصلا منبع معرفتی نیست. ولی اگر تونستیم ثابت کنیم که نه عقل واقع نماست، شهود در یه حدی واقع نماست، آیات و روایات در یه حدی واقع نما هستن، طبیعتاً استفاده مجموعی از اینها میشه بهترین روش برای کشف معرفت. از دوره مرحوم صدرالمتعلمین که عموم کسانی که در رشته های معارف تخصص دارن تو جهان شیعه خب مبانی ایشون و روششون رو پسندیدن، شما می‌بینید کتاب هایی که در زمینه معارف تدوین میشه آمیخته است از عقل و نقل و شهود. ولی بازم تأکید میکنیم نه به معنی اینکه اینها رو با هم دیگه مخلوط بکنیم، نه در بحث عقلی استدلال عقلی صرفه، در بحث نقلی هم استدلال نقلی صرف، در شهود هم بحث شهود است و بحث عرفان، ولی که اینها رو هر سه رو با هم دیگه پیش میبریم تا در نتیجه خطا معصوم باشیم، معمون باشیم. این روش رو شما در بین بزرگان شیعه زیاد میبینید که کسانی که فیلسوفان ما هستند در واقع همون ها هم از قرن 11 هجری به بعد کسانی هستند که در زمینه عرفان تخصص دارن و همون ها هم اتفاقا بزرگترین شارحان آیات و روایات هستند. یعنی شما تو این دوره اگر بخواید انگوش بزنید رو کسانی که مفسرین بزرگ هستند، مستقیما انگوش شما میره سراغ بزرگترین فلاسفه. مثلا میگن کی در تفسیر در قرن اخیر خیلی کار کرده، میگن علامه طباطبایی، مثلا علامه شهرانی، آیت الله جوادی، مرحوم استاد علی سبزواری، مثلا و امثال اینا. اینا کسانی هستند که در این قرن اخیر تفسیرهای مفصل شیعی نوشتن، کارهای قرآنی مفصل کردن. میگن مثلا کی در این دوره مثلا فرض کنید شرح حدیث نوشته، نه شرح الفاظ، چون شرح الفاظ نوشتن یه بحث، شرح محتوا نوشتن یه بحث دیگه است. خب فوراً انگوش میره سراغ همچین افرادی، مثلا از شرح اصول کافی ملا صدرا که اولین کتاب شرح حدیث در تاریخ شیعه است، بعد از یک دو تا شرح نهج البلاغه و قبل از ایشون هیچ کسی جرأت نکرده شرح احادیث معرفتی شرح بنویسه، تا مثلا به سلسله شاگردان ایشون مثلا مرحوم فیض و قاضی سعید قمی، تا برسیم به معاصرین ما که الان کسایی که شرح حدیث نوشتن و چاپ شده در دسترس است به عنوان متون علمی، همینا هستن که در فن فلسفه و کلام تخصص دارن. توی مباحث عرفان هم گفتم معلوم همینا، ولی در دورهای قبلی فیلسوفان جدا بودن، عارفان جدا بودن و در وادی تفسیر و روایت هم متأسفانه هیچ کسی اصلا در کار نبود. یعنی ما بعد از عصر جمع‌آوری احادیث که در قرن پنجم هجری احادیثمون جمع‌آوری شده، کسی رو پیدا نمی‌کنیم که اصلا شرح حدیث نوشته باشه توی تاریخ شیعه. شما یک بزرگ پیدا کنیم مثلا اومده باشه احادیث شیعه رو شرح کرده باشه، و متأسفانه کسی رو پیدا نمی‌کنیم که در فن تفسیر کار کرده باشه. یک مجموع بیان مرحوم تبریزی است که ایشون خودشون وقتی کشاف زمخشری رو دیدن، در مقابل کشاف کتاب خودشون مثلا قابل عرضه تلقی نمی‌کنن اونطوری که در جوامع الجامع مثلا مطرح می‌کنن. از مرحوم تبریزی هم که میان جلوتر، دیگران اگر تفسیری نوشتن عموما مثلا ترجمه بیضاوی است یا شرح الفاظ بیضاوی است یا مثلا تبیان و مجموع بیان رو ترکیب کردن. نوآوری در تفسیر متأسفانه در شیعه تو اون چند قرن وجود نداشته. همه اینها به برکت حالا بعدا میرسیم در بحثان نهضت اخبارگرایی است و صفویه است و کوشش فلسفه و عرفان که سبب شده که کتاب‌های شرح احادیث از قرن 11 به بعد، بعد از مرحوم ملا صدرا شروع بشه و این نهضت راه بیفته. پس اون اولین بحث ما این است که بهترین راه در کشف معارف استفاده کردن از همه طریق‌ها با هم دیگه است، ولی معنی استفاده با همدیگر آمیختن این رشته‌ها به هم دیگه نیست. یعنی هر کدوم رو در جای خودش مستقلن انسان استفاده کنه، ولی هر موضوعی رو از هر سه روش بررسی بکنه تا بتونن اینها هر کدوم مواضع خطای دیگری رو پر بکنن و تکمیل بکنن. حالا ما فعلا به حسب نظم منطقی علالقاده باید اول از نقل شروع بکنیم، یعنی روش کشف معارف از طریق نقل. صحبت از نقل که میکنیم، نقل یه چیزیست غیر از مسئله وحی. اینو باید خیلی بهش دقت بکنیم، چون وحی عبارت است از اون حقیقتی که بر قلب رسول خدا صلی الله علیه و سلم نازل میشه، یا یه مقدار تعمیمش اگر بخوایم بدیم که شامل الهام هم بشه، اون حقیقتی که در قلب امام علیه السلام قرار داره. ما به حسب مبانی اعتقادیمون معتقدیم اون حقیقتی که در قلب رسول خدا و ائمه علیهم السلام هستش، اون معصوم از خطاست. در این هم هیچ شک و تردیدی نداریم. البته این یه بحثیه که بحث کلامیست، ما فعلا تو روش هستیم، نتیجه رو داریم از قبل مفروض میگیریم که همون مورد توافقمون. اما ما به اون حقیقت همیشه از دریچه مجموعی از الفاظ راه پیدا میکنیم، و این الفاظ که میخواد پیام رو ما منتقل بکنه، در گرفتن این پیام از این متن ما ممکنه دچار خطا بشیم. یعنی ما به خود وحی معصوم دسترسی نداریم، ما همیشه ارتباطمون با حاکی از وحی است، ما ارتباطمون همیشه با حاکی از علم امام است. به خود علم امام کی دسترسی داره؟ خود امام علیه السلام، یا طبق بعد از روایات اون شیعیان خالصی که قلبن و روحن به امام متصل هستن، حالا مثلا سلمان فارسی باشه یا امثال سلمان. ولی بنده و شما که از طریق علوم تحصیلی میخوایم وارد بشیم، همیشه بین ما و بین اون چیزی که در قلب امام علیه السلام هستش یه واسطه است، که این واسطه معصوم از خطا نیست، و حتی اگر خود اون واسطه معصوم از خطا باشه، فهم من از این واسطه معصوم از خطا نیست. لذا ما در این مباحث برای اینکه از اول از مغالطه در امان باشیم، به جای اینکه بیایم بگیم یکی از روش‌های کشف معارف وحی است، میگیم نقل. نقل اون چیزی هستش که واقعیتی را که در قلب معصوم علیه السلام وجود دارد به ما منتقل می‌کند، عامل انتقال اون وحی است به ما. حالا یکی از این مصادیقش قرآن کریم است، که قرآن کریم یه جایگاه ویژه‌ای داره به خاطر اینکه الفاظش عین وحی است. یکیش هم روایات است، که روایات خب مشکلاتش چندین و چند برابره و مثلا ارزشش با قرآن قابل سنجش نیست. فعلا قدم اول طبیعتا باید از قرآن کریم آغاز بکنیم. پس اولین مسئله ما جایگاه قرآن کریم است در کشف معارف. قرآن کریم خصوصیاتی دارد که اون رو از روایات جدا میکنه. این خصوصیات برای ما در بحث‌های بعدی هم خیلی اهمیت داره. اولین خصوصیت این است که قرآن کریم الفاظش عین وحی است، یعنی همون چیزی که از زبان مبارک رسول خدا صادر شده. ما در روایات با یک مشکلی مواجهیم و اون مشکل، مشکل نقل به معناست. افرادی چیزهای را از امام شنیدن، تلقی و دریافتی داشتن، اومدن اون رو با الفاظ خودشون منتقل کردن. بعدا در آینده به این بحث میرسیم که نقل به معنا به خصوص در باب معارف سبب میشه که روایت به طور کل از اعتبار ساقط بشه و افرادی که این وسط واسطه هستن معمولا به خصوص در باب معارف عاجزن از این که مطلب رو کامل بگیرن و به دیگران منتقل بکنن. شما در یک تجربه عادی و ساده میتونید مثلا فرض بفرمایید افراد عادی بیان پای منبری بشینن، یکی از منبر بالای منبر یه مسئله علمی در باب معارف رو تشریح بکنن، حالا در باب معاد یا در باب مثلا توحید یا عالم زر یا هر چیز دیگه. وقتی افراد از این کلاس اومدن بیرون، افراد هم در نگاه دارن، یکی یکی بپرسین که هر کدومتون توضیح بده که این آقا امروز چی گفت. اگر یه همچین کاری انجام بدین، میبینین افراد در نقل اون چیزی که شخص بالای منبر گفته با هم دیگه گاهی مواقع اختلاف نظرهای در طرفین نقیض دارن، اصلا قابل جمع نیستش قضاوتشون با هم دیگه. همین فضا همچه در روایات ما حاکم است، چون مباحث معرفتی بسیار دقیقه، درصد خطا در نقل خیلی بالا میره. حتی این مسئله شما در یک فضایی که افراد تحصیل کرده هم هستن میبینید، یعنی شما که فرض کنید خودتون تحصیل کرده این سر کلاس درس رسمی که میشینین، ممکن است در اینکه استادمون چی گفتش اختلاف نظر پیدا کنه، یکی بگه اینو گفت، یکی بگه نه یه چیز دیگه گفتش، در تقریر همون مطلبی که همه با هم نشستیم. حالا فرض کنید مخاطبین چی باشن از عامه باشن، طبیعتاً درصد خطا 10 برابر میشن. پس اولین خصوصیت قرآن کریم این است که الفاظش عین وحی است، یعنی ما مطمئنیم در این الفاظ خطای صورت نگرفته. خصوصیت دوم این است که قرآن کریم سندش متواتره، یعنی این الفاظی که عین وحی است به تواتر به دست ما رسیده، حالا لااقل به نظر مشهور شیعه، و در طول تاریخ این الفاظ کم و زیاد نشده از نظر نقل افراد. و خصوصیت سوم که باز خصوصیت خیلی مهمه است، این است که قرآن کریم معجزه جاویدان رسول خدا صلی الله علیه و آله است، لذا مخاطب او محدود نیست. به اصطلاح میگن قرآن کریم جهان شمول است و زمان شمول. خطابش فقط به یک سری افراد عامی و عادی نیستش، خطابش با همگان است. طبیعتاً باید محتوایی هم که داره محتوایی باشد که برای همگان قابل استفاده باشه. حالا ما سوالمون این هستش که از این متن مقدسی که الفاظش عین وحی است و به تواتر هم به دست ما رسید و مخاطبش هم همگان هستن، ما چه مقدار می توانیم در معارف استفاده بکنیم؟ در اینجا توی جهان شیعه دو رویکرد اصلی، یا حالا اگه بخوایم یه مقدار تفصیل بدیم سه رویکرد وجود داره. رویکرد اول رویکردی است که معتقد است قرآن کریم در باب معارف هیچ ارزشی نداره، اصلا شما برای کشف معارف مبدأ و معاد نباید به قرآن کریم مراجعه بکنید. چرا؟ دو دلیل اصلی دارن این افراد. یک، معتقدن قرآن کریم تحریف شده، اون چیزی که بر حضرت نازل شده در مرحله جمع‌آوری و تدوین توسط افرادی، حالا عمدن یا سهواً، هم محتواش تغییر کرده هم ترتیبش عقب جلو شده به هم ریخته، لذا این قرآنی که الان دست ما هست اون قرآن واقعی نیست. لذا شما اینو به عنوان یک منبع معصوم نمیتونید تلقی بکنید، حد اکثر مانند یک روایت باید باش معامله بکنه که روایتی که دست به دست چرخیده و بالا پایین شده. عامل تحریف سبب شده که افرادی توهم کنن قرآن دارای اعتبار نیست. این یه مشکل. مشکل دوم این که ادعا کردن که قرآن کریم زبانش یک زبان رمزی است، اصلا زبانش زبان عادی نیست، یک متن نیست که مخاطبین خاص داره، مخاطبین خاصش عبارتن از اهل بیت علیهم السلام و اونها هم یک زبان رمزی بینشون و بین خداوند وجود داره، خودشون فقط میفهمن که با این جملات چی میخوان بگن. چه بسا مطالبی در آیات قرآن آمده که این مطالب رو ما اصلا متوجه نمیشیم، ما هرچم این متن رو بخونیم یه چیز دیگه برداشت میکنیم. برداشت های ما از متن با محتوای متن کلا متفاوت است. چرا؟ چون زبان خاصی است. مثل اینکه بنده با شما قرار بذارم مثل اصطلاحاتی قرار بدم، نامه های خاصی برای شما بنویسم با اون زبان مخصوص خودم، خب این اگر دست دیگران بیفته و مطالعه کنن طبیعی است که اون چیزی که مخصوص بنده است رو برداشت نمی کنن و این چیز طبیعی هم هست چون زبان خاص داره و قراردادهای خاص. این تصور از کجا درست شده؟ این تصور از مجموعی از روایات خود ما، که از ائمه علیهم السلام نقل شده که فرمودن انما یعرف القرآن من خطب به، قرآن رو فقط کسانی میفهمن که مخاطب قرآن هستن، و فرمودن که ما این که قرآن رو میفهمیم، دیگران قرآن رو متوجه نمیشن. هر کس میخواد قرآن رو بفهمه باید به ما مراجعه بکنه. و در برخی از روایات افرادی رو که از اهل تسنن مدعی تفسیر قرآن بودن، ائمه اصلا سرزنش فرمودن، فرمودن شما رو چه فهم قرآن، قرآن ظرافتی داره، دقایقی داره، اگر خواستین قرآن رو بفهمین باید به ما مراجعه کنین، ما قرآن رو برای شما توضیح بدیم، تشریح بکنیم. این دو عامل سبب شده که یه عده‌ای در جهان اسلام به طور کلی بحث‌های تفسیری رو بذارن کنار، بگن اصلا قرآن جزء منابع معرفت ما نیست. عامل دوم که خیلی کمرشکنه، یعنی اگر قرار باشه قرآن کریم زبانش یک زبان رمزی باشه دیگه به هیچ دردی برای ما نمیخوره. اگر بگیم قرآن تحریف شده، خب میگیم قسمت‌های از اون تحریف شده، ولی بالاخره یک درصدی از صدق و واقعیت درش هست. اما در عامل دوم قرآن به طور کلی باید رها بشه. این گرایش در تاریخ شیعه چهره غالبش گرایشی است که منسوب به اخباری‌ها. اخباری‌ها که حالا بعداً در بحث‌های نقل بیشتر بهشون می‌پردازیم، افرادی بودن که تصور می‌کردن که قرآن کریم فهمش فهم اختصاصی است، هر کسی قرآن نمی‌فهمه. طبیعتاً میگفتن ما به جای اینکه بیایم بشینیم در قرآن تدبر کنیم، تفکر کنیم، الفاظ قرآن رو بررسی بکنیم، به جای این حرفا باید بشینیم روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام درباره این آیات به کار رفته اینها رو بررسی بکنیم. این تفکر گرچه تفکر بسیار خرابی است، اما برکتی داشته. برکتش این شد که اخباری‌ها اقبال کردن به نوشتن تفسیرهای روایی. یعنی اومدن کتابایی نوشتن به اسم تفسیر روایی، در ذیل هر آیه مجموعه روایاتی که در جاهای مختلف پراکنده بود جمع کردن، اونجا دستبندی کردن، مثلا تفسیر برهان، تفسیر صافی، حالا صافی نیمه روایی نیمه عرفانی است، ولی تفسیر نور الصقلین که خب تفسیر روایی است، و نمونهای دیگه که پیشینش هم شما در قرن سوم و چهارم مثلا در تفسیر قمی و تفسیر عیاش و اینها میتونید ببینید. دیگه در این فضا آیه قرآن خودش حجت نیست، خودش کاشف از واقعیت نیست، یه وسیله برای کشف معارف نیست. اونی که حجت است و واقعیت نشون میده اون روایت است. یعنی طبیعتاً قرآن از منابع معرفتی ما حذف شد. بعد از دوره اخباری ها دو تا گرایش هستن که باز دوره همین تفکر درشون بوده. یه گرایشش گرایش شیخیه کریم خانیه هستن، چون شیخیه دو تا شاخه اصلی دارن، یه شاخه شیخیه کریم خانیه هستن که حاج میرزا محمد کریم خان در کرمان ایشون اینها رو بعد از کاظم رشدی مدیریت میکردش، و بعدش هم با شاخه‌های مختلف شدن، یه شاخه‌شون در مشهد فعالن که باقریان، یه شاخه ناطقی هم دارن که تو خود کرمان هستن، که اینها مثل اخباری‌ها معتقدن که به قرآن کریم مستقلا نباید اعتماد کنیم، باید سراغ اخبار. گرایش‌های اخباری خیلی زیادی در بینشون هست، مثلا اصولشون هم اصول اخباری‌هاست، فقهشون هم فقه اخباری‌هاست. یک رگه ضعیفیشون هم البته از نظر جریان اجتماعی ضعیف است، در جریان تفکیک در مشهد خودمون میبینیم که مرحوم میرزا مهدی اصفهانی رساله هایی دارن به اسم رساله شناخت قرآن چاپ شده، رساله اسمای مختلفی داره، ایشون هم در اونجا به شدت مدافع تحریف قرآن هم، یعنی قرآن تحریف شده لذا قابل اعتماد نیست، و به شدت اصرار دارن که قرآن جدا از اینکه تحریف شده قابل فهم هم برای ما نیست، چون زبانش زبان رمزی است، ولذا ما باید حتما مراجعه کنیم به روایات تفسیری. خب این یه نگاه توی جهان اسلام که فضای غالبش مال اخباری هاست و یک جریان خیلی قوی و محکمی هم بوده، یعنی مدت ها طول کشته تا افرادی بیان این نظریه رو رد بکنن، و به این راحتی هم نمیشه باش مقابله کرد. شما اگر حجم فراوان روایاتی که از ائمه علیهم السلام نقل شده درباره این که قرآن رو فقط ائمه میفهمن یا بعد قرآن رو از ما یاد بگیرین نگاه بکنید، طبیعتا اگر که باور نکنید این نظریه رو، لااقل مدت ها در حیرت به سر میبرید و جرأت این که سراغ قرآن مستقلا برید و به قرآن مراجعه بکنید نخواهید داشت. یکی از بزرگان اخباری بعد از مرحوم سید هاشم بهرانی مقدمه بر تفسیر قرآن نوشتن، این روایات مفصل اونجا نقل کردن و خیلی هم زحمت کشیدن در دستبندی روایات و نقل این روایات. خب این یک رویکرد در جهان اسلام. وقتی که بحث‌های اصولی از قرن 13 هم دوباره رشد کردش، یعنی مرحوم وحید بهبهانی و شاگردانشون جلوی مکتب اخبارگری ایستادند، یکی از نقاطی که خیلی حساس به سرش بحث شد همین مسئله ارزشمندی قرآن بود در کشف واقعیت. بزرگان علم اصول سعی کردند که در مقابل نظریه اخبارگری بایستند، کجا در حوزه مسائل فقهی. مثلا یک بحثی در کتاب‌های اصولی ما درست شد به اسم حجیت ظواهر قرآن در مسائل فقهی. شما در کتاب‌های مختلف دیگه از الموجز و اصول فقه و اینا بیان جلو تا کفایه و دست خارج این بحث رو می‌بینید. بزرگان ما در علم اصول اونجا بیشتر تاکید بر حجیت دارن، نه تاکید بر واقع نمایی. یعنی اصرار این نیستش که آیات قرآن حالا واقع رو نشان میده. بحث در این هستش که آیات قرآن واسه ما حجت است. یعنی اگر واقع رو هم نشان نمیدهد ولی یه چیزی که ما باید بهش عمل بکنیم. حجت یعنی به اصطلاح خودشون مؤثر است و منجز. یعنی اگر که تکلیفی در قرآن بیان شده ما باید بر طبق این تکلیف رفتار بکنیم. اگر جای چیزی وجوب دارد باید اون وجوب تمسک کنیم. اگر حکم به حرمتش دارد اون حرمت تمسک کنیم. گرایش های اصولی سبب شد که این گرایش اخباری تعدیل بشه. یعنی معتقد شدن نه، قرآن قابل استفاده هست لااقلش در حوزه مسائل فقهی. حالا اشکالات اونها رو چجوری جواب میدادن؟ توی مسئله تحریف دو گونه جواب هست. یه جواب این است که ادعا آمدن گفتن اصلا قرآن تحریف نشده، تلاش کردن بیان ادله‌ای که اونها بر تحریف قرآن آورده بودن رو نقد بکنن، چون اخباری‌ها برای تحریف قرآن هم یه عالمه روایت جمع کردن که بله ائمه فرمودن قرآن بیشتر از این بود و حذف شد و کم و زیاد شد و جابجا شد و خب مستحضر که جمع قرآن هم اصلش دیده نظر خلفای قاصد بوده و به اونا اعتمادی طبیعتاً نیست. اومدن یک کار کردن ادله تحریف رو بررسی کردن و بالا پایین کردن و گفتن نه، ادله تحریف مثلا قالبش به یک شخص اشخاص خاصی میرسه، مثل سیاری مثلا. سیاری مثلا شخص غیر قابل اعتمادی بوده، اهل وضع حدیث بوده، اصلا مشهور بوده به تحریف قرآن به عنوان مثال، لذا به روایت سیاری نمیشه اعتماد کرد و امثال این مباحث. این یه راه. یه راه خیلی آسونتر و کوتاهتر وجود داره و اون این استش که ما مطمئنیم قرآن کریم از عصر عثمان به بعد تحریف نشده. یعنی مطمئنیم از عصر عثمان تا به امروز قرآن متواتر است. تو این دیگه هیچ کسی شک نکرده. اگر کسی هم شک کرده که قرآن تحریف شده است یا نه، یک مشکل سر این است که عثمان چی کار کرد در جمع‌آوری قرآن که بهش اسلام میگن جمع دوم. یه بحث دیگه این استش که خلیفه اول و دوم در جمع اول چی کار کردن. یعنی بار اول که جمع شد در عصر ابوبکر چه اتفاقی افتاد و بار دوم در عصر عثمان، اونا تو جمع‌آوری کم و زیاد کردن یا نکردن. از عصر عثمان می‌دونیم قرآن همونی که بوده باقی مونده و اینقدر هم نسخه‌هاش فراوان بود و قرا اینقدر تعدادشون زیاد بوده که اصلا امکان نداشته کسی بخواد یه آیه کم یا زیاد بکنه. تمام اختلاف قرائاتی هم که وجود داره در نوع خوندن کلمات است، نه اینکه مثلا بگیم در یه قرائت یه آیه کمتر داره مثلا قرآن یا آیه بیشتر داره. و از طرفی ما میدانیم که ائمه علیهم السلام بعد از عصر عثمان همیشه فرمودن این قرآن که در دست شماست وسیله هدایت، در مشکلاتتون به این قرآن مراجعه کنید، روایات ما رو برای این قرآن عرضه کنید که مفصل‌تر بهش میرسیم. یعنی همین قرآنی که الان در دست ما هست ائمه علیهم السلام همین رو هدایت و رشد و وسیله نجات از گمراهی ها و عامل ارزیابی احادیث قرار دادن. پس مسلماً قرآن اگر هم تحریف شده باشد مسلماً تحریفی است که اینی که الان دست ما هست را زیر سوال نمیبره، چون تحریف برای ما اقدام داره. یه تحریف این است که مطلبی در قرآن آمده باشه یکی بیان دیگه‌شون حذف بکنن. مثلا فرض بفرمایید به اعتقاد برخی از اخباری ها اسم امیرالمومنین علیه السلام در قرآن باشه، بیان حذفش کنن. یه تحریف این است که بیان مطالب رو عوض بدل بکنن. اونی که مسلم است از نظر روایات شیعی قرآن کریم چیزی درش عوض و بدل نشده. یعنی اینطور نیست که اگر این قرآن رو کسی گرفت و بهش عمل کرد راهی غیر از راه هدایت بخواد طی بکنه. هرچه هستش نور است و هدایت است و همون چیزی که در روایات مفصل آمده. گرچه ممکن است مثلا فرض کنیم چیزی ازش کم شده باشه، حالا بر فرض تحریف داریم عرض می‌کنیم، نمی‌خوام بگیم تحریف درسته، ولی بر فرضم تحریف باشد مسلما تحریفی است که این قرآن رو اعتبار نمی‌ندازه. لذا تا آخر دوران امامت ائمه علیهم السلام تا قرن سوم همیشه شیعیان رو به قرآن ارجاع دادن، گفتن قرآن بخونید، در قرآن تدبر کنید، راجع به قرآن فکر بکنید، مطالب قرآن استفاده کنید، روایات ما رو بر قرآن عرضه کنید تا ببینید این روایات درست است یا جعلی است و امثال اینا. پس مسئله تحریف به این شکل قابل حل. اما در باب اینکه آیا ما قرآن رو میفهمیم یا باید برای فهم قرآن به روایات ائمه علیهم السلام مراجعه بکنیم، علمای ما در اصول خیلی وارد این بحث نشدن، چون اونا بیشتر دنبال حجیت بودن نه دنبال واقع نمایی. نه رفقایی که اصول بیشتر خوندن فرق این دو تا مطلب رو فهم کنم خوب لمس میکنن که یه چیزی حجت هست یعنی چی، یه چیزی واقع نماس یعنی چی. حجت بودن یعنی اینکه انسان اگه بر طبق عمل بکنه پیش خدا معذوره. شما وقتی رساله رو میخواین اول رساله نوشتن عمل به این رساله مبرز ماست ان شاء الله، یعنی شما اگه به این رساله عمل کردین رفتین قیامت گفتن آقا شما چرا تو نمازت مثلا به جای صدا سبحان الله و الحمدلله یه دونه میگفتی، میگن خب تو رساله مرجع تقلید بنده که بنده ایشون رو اعلم میدونستم عادل میدونستم نوشته بودن اگه یه بار بگی کفایت میکنه. ولی آیا واقع نماز؟ یعنی ما میتونیم قسم بخوریم که نظر خداوند متعال، نظر از رسول این است که یک بار اگر که در نماز در رکعت سوم و چهارم سبحان الله و الحمدلله بگیم کافیه؟ نه، هیچ کسی ادعا نکرده کافی این واقع نماز. یه فقیر دیگه ممکنه نظر دیگه داشته باشه، میگن مبرئ ذمه است، یعنی مسئولیت شما رو در مقابل خداوند متعال از دوش شما برمی‌دارد. اما واقعیت ممکن چیز دیگه باشه. لذا همه فقها خودشون می‌نویسن البته عمل به احتیاط بهتر است. یعنی چی؟ یعنی ممکنه مثلا که ما نوشتیم عین همونی که امام زمان علیه السلام تشریف بیارن بفرمان نباشه، پس بهتر احتیاط بکنه. لذا فقهای ما در حجیت قرآن بحث کردن اما در واقع نمایش خیلی بحث نکردن. به همین مقدار تو این روی کرد میشه گفتش که ما به آیات قرآن در مسائل فقهی تمسک میکنیم، قرآن رو هم بر فرض اینکه حتی تحریف هم شده باشه اما در اعتبار شکی نمیکنه. ولی در کنار اینها خیلی از علمای ما یک نظری دارن، اینجا یک بحث مهمی است که بزنگاه بحثه، و اون این که معتقدن اگر تو آیه قرآن یه چیزی بود و آیه قرآن دلالت در یه معنی میکرد، روایات ما یه مطلبی میگفت برخلاف ظاهر قرآن، روایت رو بر ظاهر قرآن مقدم میکنه. میگن اصطلاحا مثلا فرض بفهمیم به زبان اصولی میگن تخصیص میدنیم عام قرآن رو به خبر واحد فرض کنیم. میگن اگه قرآن کنیم دیدی فرمود بعد تو روایات مختلف فرمود بودن نه آقا این منظورش چیز دیگه است، ما میگیم خب منظورش چیز دیگه است. این مسئله سبب میشه که ما در جاهایی که آیه با روایت تعارض میکنه روایت رو بر آیه مقدم بکنیم. خیلی از بزرگان این کارو میکنن. عملا نتیجهش چی میشه؟ عملا نتیجهش این میشه که ما جاهای دیگه هم که آیه با روایت تعارض نمیکنه خیلی به آیه اعتماد نکنیم. چرا؟ چون میدونیم که حجم بسیار زیادی از روایت ما از دست رفته. یعنی میدونیم این روایت که در دست ما هستش شاید مثلا 2% 3% اون چیزی بوده که ائمه فرمودن. یک انسان عادی و طبیعی وقتی مثلا روزی یه ساعت سخنرانی بکنه، یک ساعت سخنرانیش شما اگر از نوار پیاده بکنید یه چیزی مثلا خود فرض کنید 30 صفحه 40 صفحه مطلب از توش در میاد. و اگه فرض فرمان امام صادق علیه السلام فقط در طول دوران امامتشون روزی یه ساعت صحبت فرموده باشن که علل قاعده خیلی بیشتر از این بود، چون افراد مختلف میومدن و میرفتن و به هر کس این نکته میفهمیدن، بعد از فقط امام صادق علیه السلام شما فرض کنید 30 سال اگه امامت حضرت رو فرض بکنیم سالی هم 350 روز داشته باشه، روزی هم بخواد 30 صفحه حضرت مطلب بمونه، باید یه حجم خیلی زیادی مطلب فقط از امام صادق داشته باشیم. حالا بقیه ائمه شما تا که در طول 250 سال چقدر مطلب بوده، ولی اینا به دست ما که نرسیده، چون افرادی که اونجا میرفتن بسیاریشون اهل نگهداری مطلب نبودن، اونایی که فقط دانشمند بودن مطالب رو نگه داشتن. اونا هم که دانشمند بودن تا زمان امام رضا علیه السلام که ابزار نوشتن و اینا خیلی فراوان نبوده، معمولا نقل سینه به سینه میکردن، چقدر یادشون به اونو چقدر منتقل کنن و چقدر آدمی پیدا بشه. اونی که فلان دست نمونده همینه. حالا فرض کنیم به آرلنفار اگه تکراریاشو حذف بکنیم شاید 50 60 چه دستش مثلا چی در بیاد یا کمتر حدیث در بیاد. از کل دوره مثلا 200 فرض کنیم 70 سال اول بعثت حساب کنیم تا زمان مثلا غیبت صغرا، به هر حال میدونیم احادیث خیلی خیلی زیادی بوده که دست ما نرسیده. طبیعتا اگر کسی پذیرفت که ظاهر آیات قرآن رو میشه به وسیله روایات تعبیر کرد، آیه قرآن میشه وسیله روایات کنار گذاشت، عملا سرت اینجا در میاره که هیچ آیه رو نمیتونه اعتماد کنه، چون هر آیه بدن دستش ممکنه بگه خب این آیه یه معنی دیگه شاید داشته، روایات زیادی بوده، این روایات از دست ما رفته، طبیعتا ما به این روایات اتکا نمیتونیم بکنیم. این نتیجه عملیش این است، گرچه چون این بزرگان خودشون در مقابل اخباری ها ایستاده بودن و اون نگاه غلیظ اخباری رو نداشتن، خیلی از این بزرگان اقدام به نوشتن تفسیر کردن، ولی بالاخره مبنای است که عملا قرآن رو از اون استحکام و اعتبار خودش ساقط میکنه. این هم میشه روی کرده دوم، میشه ازش تعبیر کرد به روی کرده معتدل. اما روی کرده سوم، روی کرده سومی که در اردش قرآن مطرحه، روی کردیست که شخصیت مطرح و علمدار رسمیش مرحوم علامه طباطبایی هست. مرحوم علامه طباطبایی معتقدم که نه، قرآن به تنهایی حجت است، قابل اعتماد است، در ارزشمندیش هم راست هیچ تردیدی کردش. من معتقدم هیچ وقت ظاهر روایت برای قرآن مقدم نباید بشه. چرا؟ شد ادله‌ای دارن، حالا بحث اون ادله مفصله، ما قرار می‌خوایم به اختصار اینها رو مرور بکنیم. اجمالاً ایشون میگن اولین مسئله این است که ما خود ائمه علیهم السلام اگر سوال کنیم که ما قرآن رو مقدم کنیم یا روایت رو، می‌بینیم ائمه علیهم السلام تو روایات مفصلی فرمودن روایات ما رو عرضه کنیم بر قرآن، که اینا در اصطلاح بهش میگیم اخبار عرض. شما رسائل هم اگر خونده باشین، اخبار عرض رو مرحوم شیخ آوردن بررسی کردن اجمالاً، که ائمه فرمودن وقتی حدیثی از ما شنیدید اینو عرضه کنید بر قرآن، موافق کتاب الله فخذوه، اونایی که با کتاب خدا میسازه بگیرید، اونایی که با کتاب خدا نمیسازه رها کنید. یا مثلا فرمودن اونایی که با کتاب خدا مخالف نیست رو رها کنید. خب این معنیش نیستش که یعنی پس قرآن خودش برای خودش قابل اعتناست، قابل فهمه، قابل بررسی کردن، معناداره، روایت رو عرضه کنیم برین. ولی اگر قرار بودش که مثل اخباریا بگیم قرآن زبانش رمزی است، یا مثل بعضیا بگیم نه قرآن زبانش رمزی نیست، اما اگر ائمه یه طور دیگه معنیش کرده بودن، اون طوری که ائمه معنی کردن رو باید قبول بکنه. حتی که بگیم ائمه، نه که ائمه، یعنی توی روایتی اومده، حالا روایت با امام هزار تا فاصله داره. اگر در یه روایتی یه طوری معنیش بود بگیم روایت رو بگیریم، این معنیش نیست که بس قرآن معنادار نیست. روایاتی که خودش به ما امر میکنه که شما روایت ها رو عرضه بر قرآن کنید، به معنی این استش که قرآن به تنهای خودش پیام داره، خودش مطلب خودش رو میرسونه. امکان نداره که قرآن بخواد یه چیزی بگه بعد اینو با یک زبانی بیان بکنه که این زبان یه مطلب خلافی ما بفهمونه، بعد توضیحش در یک روایت دیگه ایده. پس دلیل اولیشون میشه چی؟ میشه روایات عرض، روایاتی که خود ائمه فرمودن قرآن رو بر روایت عرضه کنید. دلیل دومی که حالا اینهایشون مفصل بحث کردن، آیات متشابه اونایی هستن که دلالت ندارن، نه اونایی که دلالت دارن، بعد ما میفهمیمشون، بعد چیکار میکنیم؟ بعد اینا رو میخوایم حملشون کنیم برای یک معنای دیگه. در تفسیر محکم متشابه اقوال زیادی هست دیگه. ایشون معتقدن آیات متشابه اون آیاتی نیستن که ما اینها رو میفهمیم بعد از اینکه فهمیدیم میگیم حالا این آیه اینو میگه، اما روایت یه طور دیگه معنیش بکن. اینا اونایی هستن که یا ما ابتداعا نمیفهمیم به خاطر اینکه فهممون ضعیف است، بعدا فهمون بره بالا معنیش روشن میشه، یا لاغر هست که دلالت نداره. چون مثلا فرض کن الف لام میم که دلالت نداره، درسته؟ بعد از آیات هستن که خودمون که میخونیمش از نظر قواعد ادبی چند پهلوه، اینا خب دلالت ندارن. اما اگر یه آیه ظهور در یه معنایی داشت، میشه ما بیان بگیم چون توی روایتی گفتن این چیز دیگه رو میخواد بگه، ما اون روایت رو بگیم آیه رو ول کنیم. این دقیقاً برخلاف دستوری است که ائمه فرمودن که شما روایت رو بر قرآن عرضه کن، نه قرآن رو بر روایت. مسئله دومش این است که ما یه حجم خیلی زیادی روایت داریم که باز اینا هم خیلی زیاده، که فرمودن در مشکلاتتون، در فتنه ها، در ظلمات، با تعابیر مختلف به قرآن مراجعه کنید. هر کسی که دنبال رشد و هدایت است به قرآن مراجعه کنه. و اگر قرار باشه قرآن یه مطالبی بفرماید، ظاهرش یه چیزی بگه ولی منظورش یه چیز دیگه باشه، اون یه چیز دیگر رو ما از تو روایت ها خواهیم در بیاریم، که این قرآن یه کتاب هدایت نیست، این کتاب زلالت. رسول الله صلی الله علیه و سلم این قرآن برش نازل شده، اینو فرستادن به نقاط مختلف جهان اسلام، گفتن ایها الناس بخونید و به این تمسک بکنید. درسته؟ اگه قرار باشه که بگیم نه این که غیر میخونی هر کدومش معنی خاصی داره، اینو مثلا 100 سال دیگه امام سجاد معنیشو میگن، اون یکی 150 سال دیگه وقتی امام با صادق امام کاظم معنیشو میگن، اون یه آیه دیگه هم یه معنی دیگه داره 200 سال دیگه امام رضا مثلا معنیشو میگن. اینطوری اگه باشه که این کتاب هدایت نیستش، که یک کتابی که کنارش همیشه باید یه نفر بیاد بشینه دونه دونه بگه این که منظورش چیز دیگه است، اونم که منظورش چیز دیگه است، اینا که منظورش چیز دیگه است، این کتاب رو نمیشه به عنوان کتاب هدایت عرضه کرد. نمیشه گفتش که فیه هدن للناس. کتابی که ائمه علیهم السلام به عنوان هدایت و نور معرفی کردن، خود کتابم خودش به عنوان هدایت و نور معرفی میکنه و میگن در ظلمات بهش تمسک بکنید، طبیعتاً باید کتابی باشه که هر چیزی که گفته درست گفته باشه، نه اینکه یه چیزایی گفته باشه بعد منظورش یه چیزای دیگه‌ای باشه که مردم وقتی میخونن گمراه بشن به جای اینکه هدایت بشن. ایشون حالا 8 9 جور دلیل دارن، الان خلاصه‌شون این دو سه موردی که بنده عرض کردم، که میفرمان بر اساس اینها قرآن اگر یه آیه هم داره اون آیه مجاز است، مثلا منظورش چیز دیگه است، باید قرینش هم تو خودش باشه. قرینش بیرون از خودش نمیشه باشه، ولی اگر قرینش بیرون از خودش باشه میشه کتاب چی؟ دلالت. شما یک متنی رو بنویسین دست افراد بدین، بعد بعدم بگین من که نوشتم منظورم یه چیز دیگه بودا، میگن خب قرینش بدون قرینش بعد یه توضیح داده بودم البته، میگن خب اون توضیح هم باید الساق می‌کردی به متن، ولی توضیحی که الساق متن نشده با ارسال کردن این متن به دست این و اون و مخاطب قرار دادن همه قابل پذیرش نیست. این همون نکته است که اول عرض کردیم که قرآن که از خصوصیاتش چیه است، این است که زمان شمول و مکان شموله، یعنی مدعی است که این متنی که من در دست شما قرار میدم متنی است که همه میتونن مستقیما باشه ارتباط برقرار بکنن، مثل یک کتاب که کتاب وقتی میره اینور اونور اگر بعداً مؤلف بیاد بگه من منظورم از این نوشتم این نبود، یه چیز دیگه بود، توضیحش سر جلسه درسی گفته بودم، هیچ کس ازش نمیپذیره، میگن خب اگه اینجوری چرا کتابو چاپ کردی؟ توضیحات هم همونجا مینوشتی، اگر منظور خلاف ظاهرش هست باید همونجا درج میکردی. قرآن کریم هم همینطور است، باید اگر قرینه هم میخواد داشته باشه قرینش در درون خودش باشه. از دل این مطلب مرحوم علامه طباطبایی یک نظری در میان به اسم نظریه تفسیر قرآن به قرآن، میگن اگر شما خواستی قرآن یه جایی برخلاف معنای ظاهریش حمل بکنی باید حتما تو خود قرآن قرینه پیدا بکنی. این تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر به معنای چی است؟ به معنای اینکه حمل بکنیم قرآن رو بر یه چیزی غیر از اونی که ظاهرش داره میگه، یعنی باید خودش در درون خودش بی‌نیاز باشد از بیگانه، بی‌نیاز باشد از دیگران. خب یه سوالی که مطرح میشه، سوالی که مطرح میشه این استش که اگر اینطوره، اگر واقعا قرآن خودش به تنهایی باید پیام خودش رو برسونه، پس این همه روایت چیه که ائمه فرمودن آقا قرآن رو شما نمیفهمین، قرآن رو ببین از ما یاد بگیرین؟ چون در عینی که ما روایات خیلی زیادی داریم که فرمودن در مشکلات به قرآن مراجعه کنید، روایات زیادی هم داریم که فرمودن بیاین قرآن از ما یاد بگیریم. علامه طباطبایی معتقدن که این روایات دلالت بر این نداره که قرآن ناقصه، یه چیز میخواد بگه قرینش از بیرون باید بیاد بهش بچسبه، یعنی یه متن نیست که قرینه و شواهد خلاف ظاهرش بیرون از خودشه ولی متاسفانه ناقص مونده. ایشون معتقدن قرآن کامل است، ولی در این اینکه کامل است چون خیلی پیچیده است ما هم معمولا نمیفهمیمش. نفهمیدن ما گاهی به خاطر این هستش که اون متن گیر داره، مشکل داره، بد صحبت کرده، ناقص صحبت کرده، توضیح کافی نداره. گاهی به خاطر این هستش که ما ناقصیم، گرچه متن کامله. شما خیلی مواقع وقتی کتاب درسی رو درس میگیرین اون کتاب درسی کامله، مطلب هم کامل توضیح داده، ولی شما هر چیزی که میخونین اشتباه میفهمین. بعد وقتی به استاد مراجعه میکنین استاد برای شما توضیح میده، میگه ببین این بالا این قید رو زده، ببین این پایین اینجوری گفته، ببین اول اینو گفته بعد این نتیجه گرفته، پس معلومه که منظورش اینه. یعنی استاد نمیاد متن رو بگه این متن رو گفته منظورش چیز دیگه است، نه، همین متن رو که داره در مقابل شما بیان میکنه خود همین متن رو ریز کاریاشو به شما تعلیم میده، آموزش میده. لذا مثلا شما ممکنه بگید به خصوص تو رشته هایی که یه مقدار پیچیده هستن مثل فلسفه یا کتاب های مثلا اصول سطح بالا به شما میگن آقا این متن به تنهایی قابل فهم نیست، شما این متن رو حتما برید پیش استاد درس بگیرید، شما اگه فلسفه رو خودت خوندی اشتباه میفهمی، ولی این معنی نیست که تو کتاب فلسفی یه چیزایی نوشته منظورش چیزای دیگه است. بعد استاد سر کلاس میگه البته اینجا که اینجوری نوشتن ولی منظورش چیز دیگه است. این کارو که نمیکنن که استاد فلسفه میاد سر کلاس همونی که تو متن فلسفی هست و با دقت از همین عبارات برای شما در میاره، میگه این اینه، شما خودت که میخوندی به این دقتاش توجه نداشتی اشتباه میفهمیدی. کتاب خداوند متعال خب هزار بار از کتاب فلسفه و اصول و این حرفا دقیق‌تر و عالی‌تره. طبیعتاً کسی که میخواد بفهمه باید از یک سطح علمی خاصی برخوردار باشه که بتونه این پیامی که تو این متن هست رو چیکونه بفهمه. پس از دید علامه طباطبایی اخباری‌ها و کسانی که مثل اخباری‌ها فکر می‌کردن قرآن رو ما نمی‌فهمیم به این مقالطه کوچیکی دچار شدن. تو روایت فرمودن آقا قرآن رو بین از ما ائمه یاد بگیرین، شما قرآن رو نمی‌فهمید. اینا فکر کردن وقتی میگن قرآن رو نمیفهمین یعنی قرآن بد صحبت کرده که نمیفهمین. با اینکه صحبت سر اینه که قرآن بد صحبت کرده، صحبت سر اینه که ما فهممون ناقصه که نمیفهمین. قرآن هر چه که فرموده درست فهمه، چون کتاب هدایته. اگه میخواست بد صحبت کنه، ناقص حرف بزنه، یه چیز بگه منظورش چیز دیگه باشه، کتاب هدایت نبود. ائمه در عینه که فرمودن این کتاب هدایت است، مرجع است، اساس است، پایه است، همه باید به مراجعه کنن، در این حال گفتن آقا شما نمیفهمینش، باید برید سر کلاس رشد بکنید تا بتونید قرآن رو متوجه بشید.
فکر کنم این کار اشکال رو منطبق کرده. جلوتر حلش نکرده. چرا که اون قرآنی که قرار رشد و هدایت باشه لناس، خب برای قرار مردم بفهمن. اگه بازم بگیم که نه حتما باید نمیمش امامی باشه که اینو برای ما تفسیر کنه، خودش کامله ولی قابل فهم نیست، خب بازم
نظر خب. البته ما نگفتیم که اصلا قابل فهم نیست، اون وقت طبیعتاً با این دیدگاه نمیگیم قرآن اصلا قابل فهم نیست، میگه فهم شرایط داره. کمان که قرآن کریم خودش که فرموده من هدل للناس هستم، ولی فرموده من رو به این راحتی نمیتونیم بفهمیم. قرآن برای تذکر، برای یادآوری، بیدار شدن از خواب غفلت آسان است. فقط بلغتی از سرن القرآن للذکر فهد من مدکر. برای ذکر چی هستش؟ خدای یسرنا. و ما اینو آسانش کردیم. اما برای فهمش همیشه باید تدبر کن.
درسته؟ قبلش باید فهم باشه تو.
نه. ببین ذکر مستلزم فهم ابتدایی است. یعنی که انسان بفهمد خدایی هست، نمیدونم قیامتی هست، معادی هست، این حرفا. قرآن به تعبیر علامه طباطبایی لایه‌هایی داره. یه لایه روش همه میفهمن. یعنی هر که قرآن الان بخونه میفهمه خب بالاخره خدایی هست. میفهمه بالاخره معادی هست، میفهمه بالاخره آخره باید متنبه بشه، عمل کنه، باید گناه نکنه. درسته؟ ولی اینکه حالا این خدایی که هست چجوریه؟ این خدایی که هست یه کسی که ذهنش خیلی ذهن عامیانه است، خیلی سطح فهمش پایینه، وقتی قرآن رو میخونه اشتباهی فکر میکنه خدا دست داره. درسته؟ میگه یاد الله مغلوبه، خدا صندلی داره، یه کرسی داره مثلا، یه تخت هم داره مثلا، عرشش مثلا. درسته؟ یه فرقه درست میده در جهان اسم هم بسه فرقه مجسمه. خب فرقه مجسمه هست دلم قرآن این فکرها رو در آوردن. درسته؟ و احادیثی که حالا بعدا دست میرسیده ولی برای قرآن استدلال میکردن دیگه. یه کسی که فهمش ناقصه همین قرآن ممکنه نگاه بکنه بگه آقا آدم همه چیز جبره. درسته؟ ما هیچ اختیاری از خودمون نداریم و ما فقط آلت فعل هستیم. این حرفا همین قرآن هم استفاده میکردن. یه عده دیگه که فهمش ناقصه ممکنه قابل تفویض بشن، اونا هم باید به همین قرآن تمسک بکنن. ولی که قرآن که اینا نمیگه، که قرآن میفرماید منو میخوای فهمی باید تدبر بکنی. تدبر یک نوع فهم چیز خاصه، عجد لغوی هم میگن یعنی فرو رفتن در یه چیزی و کشف کردن پس پرده های اون. یعنی خودش از اول میگه آقا من کتاب هدایتم، اما میگه این کتاب هر کسی نمیفهمه. مثل که ما اولا تو حوزه خودمون وقتی مثلا آخوند خراسانی کفایه می نویسن میگن این مطالبی که من گفتم به شما در اجتهاد خیلی کمک میکنه، در فهم کلام ائمه خیلی کمک میکنه، ولی خودشون میگن این کتاب درسی است. لذا اگه فلان آقای اخباری رفتن کتاب کفایه رو برداشتن خودشون مطالعه کردن، که هنوزم متأسفانه هستن میکنن از این کارا، یه سری برداشتای عجیب غریب از کفایه کردن، نمیدونم میگن آقا اصولیا اینطوری میکنن، اصولیا اینجوری میکنن. خود آخوند صاحب کفایه میگن من گفتم این کتاب هدایته، اما گفتم هر کسی متوجه نمیشه. من خود آخوند صاحب کفایه میشنم اینجا، یا علمه طلبه مثلا فاضل هم میشنن سر درسم یا درس میدن، شما آیندگان هم درس بگیرید. کتاب فلسفه هم همینطور، اون آقای کتاب فلسفه می نویسه میگه این مطالب معارف هست، نمیدونم حقایق هست، ارزشمنده، فلان فلان، ولی بنده خدا خودش اولش و آخرش مثل مثلا شیخ الرئیس مثل مرحوم صدر متعلین میگه بابا این کتاب رو بخوای بفهمی شرایطی داره، مقدماتی داره، بعد بری درس بخونی، مقدماتش رو طی بکنی، بعد بری استاد و و و. پس مرافاتی نداره که کسی بیاد بگه این کتاب برای همه موجب هدایت است، اما بگه فهمیدنش مراحلی رو میخواد. حالا مراحلش چیه؟ مرحوم علامه طباطبایی سعی کردن اینا رو استخراج کنن. ایشون مثلا معتقدن یکی از مراحل رسیدن به افق شرکت در کلاس قرآن، چون قرآن در واقع کلاس درسه، اینه که شما قبلا کلاس روایات رو بگذرونید. خیلی روی این تاکید دارن، میگن کسی که میخواد قرآن بفهمه باید مدت ها حدیث خونده باشه. صدا تو زندگیش هم از ایشون فرمان من 3 دور بهار الانوار رو خوندم، بعد شروع کردم به تفسیر قرآن مثلا فرض کنیم، بعد تفسیر روایی نوشتم مثلا، بعد تفسیر روایی مثل البیان چاپ شده، فدی هم بین الحدیث و القرآن، بعد البیان که نوشتم، بعد تفسیر قرآن شروع کردم مستقلاً که شد چی مثلا المیزان. یعنی دو تا بحث هست، یکی اینکه این قرآن نفهمیدنی است، اصلا نمیشه فهمیدش، چون مثلا اخباری ها بگیم آقا زبانش رمزی است، یا مثلا بعد یا بگیم زبانش رمزی نیست اما یه چیزایی میگه ممکنه منظورش چیزای دیگه باشه. این یعنی اصلا این متن قابل فهمیدن چه نیست. مثلا اینکه بنده کتاب بنویسم رمزی برای شما. یکی دیگه این هستش بگیم نه این کتاب فهمیدنی است، من اگه بخوام بفهمم باید درس بخونم. خب کسی که سال اول میاد حوزه نه کفایه میفهمه نه اسفار میفهمه نه منظومه میفهمه، درس میخونه میره جلو میره جلو میره جلو، ای مثلا فرض کن 7 8 سال فلسفه خوندم، 5 6 سال فلسفه خون، بعد مثلا اسفار میدن درسش دستش میگن برو پیش استاد درس بگیر، دو سه جلدش مثلا درس میگیره بقیه‌اش میشینه خودش میخونه، بعد میفهمه دیگه. درسته؟ چون گیر از کتابه نیست، گیر از منه، من با خودم ارتقا بدم. ایشون میگن کلاس و درس قرآن یه شرطش اونس خیلی زیاد است با روایات. میگن چون زبان قرآن رو عمل مثلا ما توضیح میدن که چه جوری هستش، بعد سبک قرآن چی هستش، یکی همی که میگن بعد انسان خودش از عالم محسوسات دور بکنه یه مقداری حقایق ماورای محسوسات درک بکنه، کالا یه راهش تهذیب نفسه که کسی تهذیب نفس بکنه چشمش به عوالم دیگه باز بشه، یه راهش دیگه تهذیب نفس نخواد بکنه علوم عقلی بخونه که لااقل ذهنش از این محسوسات چی بشه یه مقداری بیاد بیرون تا بتونه متن که میخواد بفهمه دقیق بفهمه. این علومی مثل اصول و ادبیات اینا هم همشون دادانه، هم مقدمات کلاسش هست قرآنه. لذا به اعتقاد ایشون کسی که میخواد بره سر کلاس قرآن بشینه لااقل لااقلش فرض کنید بچه باشه مثلا قریب الاجتهاد باشه بعد بره سر کلاس قرآن، چون این متن یک متن خیلی عالی و خیلی سطح بالاست.
استاد شما الان گفتید که علامه طباطبایی گفتن ما برای بخوام قرآن بفهمیم باید اول روایت خونده باشیم بعد مثلا آشنایی پیدا کرده باشیم بعد بریم خود قرآن متوجه بشیم، یکی از راهش اینه. بعد باز تو صحبت قبلیتون گفتید که از یک روایتی بود که متناقضی حالا مثلا فرق داشت با نص صریح قرآن، بعد شما گفتید که حالا ما نمیتونیم بگیم قرآن میتونیم بیان روایت رو بگیم
نه نداره. ببینید چرا، چون اینا حالا تو این بحث اصلا خیلی مفصلی است، حالا ما میخوایم تو یه جلسه مثلا اینو جمعش بکنیم مقدار مشکل میشه. بنده با یکی از یه با اینا مفصل تر درس دادم، یکی از رفقا نوشتن به اسم روش تفسیر قرآن به قرآن چاپم شده. مرحوم علامه طباطبایی معتقدن به اینکه قرآن طبقاتی داره، از تو روایت در اومده که من اصلا میگم قرآن درجاتی داره، یه سری درجاتش هستش که اصلا احتیاج به این کلاس قرآن هم رفتن نداره. ما سر کلاس ابتدایی هم که بریم میگیم قل هو الله احد، خدا یکیست، این اصل یکی بودن خدا رو که نمیخواد چیز بکنیم که بریم اول مثلا قریب الاجتهاد بشیم بعد قل هو الله احد رو بخونیم. بعد از اخباری ها که خیلی قلیل بودن تو تاریخ اومده که مثلا میگفتن نه قل هو الله احد هم قابل اعتماد نیستش، نمیدونیم، بعد روایت تاییدش بکنیم، ولی مشهورونه نمیگن و این قابل اعتماد نیست، قابل گفتن هم نیست. یه سری لایه‌های قرآن هست که اینا چی هستن، به دسترسی بهشون خیلی آسان‌تره، یه سری لایه‌های دیگه هستن همون مشکل‌تر. کسی که میخواد بره سر کلاس قرآن به معنی که بشینه قرآن رو توش تدبر بکنه باید خیلی مقدمات رو طی کرده باشه، ولی برای مراحل ابتدایی اینطور نیست. این یه نکته. نکته دومی که ما که میگیم روایت بخونید، نه به معنی که این روایت‌ها رو بخونیم و باور کنیم 100%، بلکه به معنی این که با روایات انس پیدا بکنیم، از طریق روایات روش فهم قرآن رو کشفش بکنیم. خیلی از روایاتی که ما داریم اصلا روایاتی هستن که در تصادم با قرآن نیستن که بخواد یه مطلبی خلاف قرآن توشون بیان شده باشه. خیلی روایاتی که داریم میدونیم که اینا با قرآن چی هستن، با قرآن مطابقن. چرا؟ چون اون لایه روی قرآن همه میفهمیم. مثلا ما اگر رفتیم سراغ روایاتمون، روایاتمون گفتن در مشکلاتت به قرآن مراجعه کن، یه کسی که سواد ابتدایی از قرآن داشته باشه میدونه که قرآن همه جا میگه به من مراجعه کنید، من هدایت هستم، من رشد هستم، من چه هستم، نور هستم و امثال اینها، کتاب مبین هستم. خب به این مقدارش همین روایات چیکار کرد؟ اعتماد کرد. یعنی ما در روایات که رفتیم یه دسته از روایات هستن که همون لایه روی قرآن اینا رو تایید میکنه، دیگه ما به مشکل دور دچار چیه نمیشیم که اعتبار اینها متوقف بر قرآن باشه، باز فهم قرآن متوقف بر اینها باشه، چون اینا پلکانی هستن. یه دسته هم هستن که اصلا با قرآن تصادم پیدا نمیکنن. لذا ما میتوانیم که قرآن، ببینید بازم اینا با تاکید بکنم، ارزمایی نیستش که شما اصلا قرآن رو نخونین و بهوس میش بدین لب تاخچه بگین صرف و نحو و اینا رو بخون مثلا 14-15 سال بعد برو سراغ قرآن. نه، میخوایم بگیم سر کلاس قرآن نشستم. چون سر کلاس نشستن یعنی چی؟ یعنی کسی میره سر کلاس میشینه که همه اون کلاس رو بفهمن. الان این کلاس ما هم شما دو تا بچه دبستانی بیارین بالاخره فرقی نداره، یه ساعت ما ممکنه دو دقیقه بفهمن، 5 دقیقه بفهمن، ولی نمیگن این بچه مثلا دبستانی سادهوار نشستن سر این کلاس است. سر کلاس قرآن نشستن یعنی کسی که میره با تمام وجود در محضر قرآن، اما استفاده های جزئی از قرآن از اول باید باشه. یعنی قرآن اصلا باید تو متن زندگی ما باشه. ایشون معتقدن بعد بچه‌ها بچه این قرآن حفظ بکنن، کار قرآنی بکنن، طلب و ادب کار قرآنی بکنن، ولی این کار قرآنی لایه لایه میره جلو تا میرسه به یه جایی که آدم میشه چی، میشه شایسته که بره بشینه سر تفسیر قرآن، تو گود قرآن مستقیما با خود قرآن ارتباط برقرار بکنه. این مراحل پله پله که میره جلو میرسه به جایی که چی میشه مرحله استفاده از قرآن.
مثلا متوجه نشم مثلا الان یک روایت صحیح باشه که متناقض باشه با یه آیه قرآن، ولی اون روایت صحیح باشه از هر جهت صحیح باشه. چون مثلا مبنایی که شما میشینید که حالا ما بخوایم به قرآن رجوع کنیم بازم به حدیث استناد کنید، این در حدیث آمده که قرآن
بله
اگه حدیث صحیح باشه یا آیه قرآن متناقض باشه.
ببینید اگه واقعا این با آیه قرآن متناقض باشه، این فرضی که شما میکنین به تعبیر حضرت اونم فدر بو علل جدار، حضرت میگه میذارم تو دیوار، میگیم حدیث اسمش حدیثه، اینا دروغ بستن به ائمه یا آقای راوی اشتباه فهمیده، اگه چیزی که با قرآن مخالف باشه. ولی سوال اینه که به این راحتی نمیشه آدم اسم یه حدیثو بذاره متناقض با قرآن، چون فهم قرآن کارش از کار تخصصی است. لذا میگن اگه شما یک حدیث صحیح فلان دسترسی پیدا کردی، به دید ابتدایی فکر کردی متناقض با قرآنه، زود قضاوت نکن، سعی کن مجتهد بشی. وقتی مجتهد در فقه و اصول شدی، درسته در ادبیات مجتهد شدی، این مراحل رو طی کردی، مقدمات تفسیر رو طی کردی، ابزارهای فهم قرآن رو پیدا کردی، حالا برو اگه واقعا دیدی این حدیث متناقض با قرآنه، بزنش تو دیوار. یعنی دیگه گول حدیث بودنشو نخور، چون خیلی جداست که اسمش حدیثه ولی واقعیتش تهمت بر ائمه است. و ائمه علیهم السلام مکرر فرمودن که چی؟ لا تقبلوا علینا ما خالف قول ربنا، چیزی که به ما نسبت دادن ولی با قرآن مخالف است از ما قبول نکنین. بگید اینا یه عده افرادی که جهل کردن یا اشتباه فهمیدن به ما نسبت دادن. ما که قاعده چیزی که از روایات همه به دست میاد و قرآن خودش اینطوری توصیف میکنه این است که ما هیچ وقت مجاز نیستیم یه حدیثی رو در مقابل قرآن چیکار کنیم؟ بپذیریم. ولی احادیث معلم ما. یعنی چی معلم ما؟ یعنی امام علیه السلام میگه این آیه رو نگاه کن، تو اینو تا حالا که میخوندی بعد میفهمیدی، درسته؟ مثل اینکه شما متن کفایه رو که میخوندین بعد میفهمیدی، متن حتی اصول هم میخوندی پیش مطالعه که میکنی ممکنه بعد بفهمی. استاد میاد سر کلاس شما میگه این ریزکاری ها رو نگاه کن، به قرینه این و این و این داره اینو میگه. احادیث کلاس درس قرآن هم، درسته؟ خورده خورده ما رشدمون میدن، میگن این آیه دقت کن، این داره اینو میگه، اینو دقت کن، این داره اینو میگه، اینو دقت کن. اون جایی که حدیث میاد همین دل قرآن رو میکنه، این خیلی ارزش داره، به درد ما میخوره. اما اگه حدیث اومد گفت نه این آیه اینجوری میگه قیافش، اما منظورش چیز دیگه است، ما میگیم نه این حدیثو یا حالا تعویل میکنیم که حالا بعدن میخونیم، که تعویل اصلا تفسیر حسابش جداست، اون اصلا تعارض نیست. یا اینکه نه اگه جدی حدیث میگفت نه اصلا این آیه داره همینا میگه، اونی که ظاهرش تو میفهمی اصلا اینو نمیگه، ما این حدیث میگیم ببخشید حدیث جعلیه، میذارمش کنار دیگه. چون انسان گول اسم حدیث و اینکه قال فلان عن فلان عن صادق علیه السلام گفتم نباید بخوره، که وقتی خودشون فرمودن احادیث ما رو عرضه بر قرآن بکنید، طبیعتا باید اول چیکار کنیم؟ بریم سراغ قرآن، پیام او رو به شکل درست دریافت کنیم، بعد بعداً به احادیث چیکار کنیم؟ احادیث مراجعه کنیم. البته احادیث اگه ما رو در دریافت پیام قرآن کمک میکرد، نه مطلوب بهتر. اگه می‌خواد چیز خلافی بگه، خب می‌ذاریمش کنار دیگه، طبیعتا بهش اعتنا نمی‌کنه. پس ببینید توی این رویکرد سوم که در واقع ارتقا یافته، همون رویکرد دومه، رویکرد اصولیاست، معتقدن قرآن یه متنی است کاملا قابل اعتماد در کشف معارف. باید هم بشینیم روش حسابی فکر بکنیم، باید بشینیم روش حسابی دقت بکنیم، همه چیز از دلش بریم بیرون. داده به قول علامه طباطبایی که می‌فرمودن که هر دو سالی باید یک تفسیر کامل بر قرآن در حوزه شیعه نوشته بشه، یعنی چون معتقدن علم میزان خودشون برای دو سال بعد باید تفسیر نو نشه، که دو سال این انقدر باید بخوران کار بشه که دائما در حال تولید باشن. ولی حالا فعلا که وضع ما اینطوری نیست، ولی باید اینطور باشه. ما طبیعتا اگه خواستیم یک مسئله معرفتی رو کشف بکنیم، اولین قدمی که برمی‌داریم باید بریم سراغ قرآن کریم، البته به شرطی که اون ابزارهای لازم اجتهاد رو تحصیل کرده باشیم، بعد واردش بشیم.
این فهم اولیه که از قرآن فرمودین هر کس میشه باشه، این فهم اولیه اولا درست هست یا نه، یا ممکن مثلا تو آیات متشابهات بگیم مثلا ممکنه غلط باشه، تو محکمات درسته، و آیا منظورتون از این فهم اولیه همون ظاهر قرآنه که روش بحثه یا نه؟
خب این فهم اولیه که داریم میگیم نمیدونم منظور شما از اولیه چی هست؟
لایه اولیه.
نه اون لایه اولیه قرآن با خودمونم همینجوری ابتدایی نمیشه سراغش، یعنی یه کار غلطی هم تو دانشگاه ما رواج پیدا کرده، فرقه های مرموزی هم مثلا تربیت اینا تو خارج از کشور که اسم قرآنیون معروفن، تو داخله نمیدونم به عناوین مختلف اینو ترویج میدن تو دانشگاه، میگن آقا به جای اینکه به قول اینا به حرف آخوندا اعتماد کنی، بشین خودت قرآن رو بخون ببین چی نوشته. دانشجوها بیچاره هم میشن قرآن رو به قول خودشون ترجمه قرآنی یه دور میخونن، میگن نه اصلا این حرفا که اینا میزنن تو قرآن نیست، یا مثلا تو قرآن نوشته پیغمبرا گناه میکنن، تو قرآن نوشته نمیدونم پیغمبرا اینطوری ان، قرآن نوشته مثلا خدا اینطوری ان، مثلا کلا همه چی انکار میکنن. و یک مسئله خیلی بلواورن، این کار خیلی غلطیه، چون یه متن تخصصی انسان هیچ وقت دست کسی که اهلش نیستش نباید بده. این کاملا جاهلانه است که شاید متنی که معجزه هستش، معجزه یعنی متنی که 100 برابر فوق تخصصی، بیان بدید دست شخص مبتدی که خود بکنه اگه فهمیدی فهمیدید. ما اصول فقه مازه نمی‌تونیم دست نفری که اصول تا حالا نخونده بدون استاد خودش بخونه بفهمه، چه برسه حالا به کفایه، چه برسه کتاب‌های فلسفی عرفانی که اونا نسبت به قرآن هم همینه. یعنی چی؟ یعنی ما به افراد میگیم قرآن بخون، میگیم شما قرآن رو بخون، اون چیزهایی که مسلمات و ضروریات قرآن است، که توحید است و معاد است و ضرورت اطاعت و بندگی و این حرفا، سختی راه آخرت، اینا موجب تذکر است، همه نسبت به اینا باید توجه داشته باشن، یاداوری کنن. اما این بخواهی ازش چیزی برداشت بکنی؟ نه، هیچ کسی حق برداشت کردن نداره، مگر اینکه این مراحل پله پله چیکار کنه؟ پی بکنه، باید ادبیات تخصصی بخونه، علوم قرآنی اصول مثلا اینا رو بخونه، علوم عقلی و آشنا باشه حتما، یعنی ذهنش توانایی ادراک کلیات داشته باشه. حالا فلسفه نمیخواد بگیم بخونه، ولی باید ذهنش رشد کرده باشه، بعد میتونه بره سراغ قرآن. لایه اول قرآن اگه منظورتون هم ضروریات و مسلمات قرآنه، خب این منطقی است. لذا اینم دقیقاً مثل که شما وقتی در باب فقه وارد میشین، هیچ وقت مردم نمیگین برو خودت وسائل شیعه رو بخون مثلا ببین احکام فقهی چیه، میگین هیچ وقت نمیگین دیگه، میگین با وسائل شیعه میخوای بفهمی یا عالم پیچ و خم داره. ما آقای مرجع تحقیق عمرشو گذاشته فهمیده، نتیجهش تو رساله نمیشه، رساله میدین دست مردم. در باب قرآن هم مردم میخوان قرآن بفهمن، برای من تفسیر بخونن. تفسیر چی؟ تفسیر یه آدمی که متخصص در فهم قرآن شده، عمرشو گذاشته، زحمت کشیده، حالا اومده محصولشو چیکار کرده؟ نوشته. ولی اگه افراد مستقیما برن سراغ قرآن، قرآن بخونن، نه فقط خوب نیست، بلکه بسیار خطرناک و بسیار مضر دیگه. ولی مسلمات قرآن از باب تذکر چرا؟ بچه‌ها هر چقدر بیشتر درس بخونین، هی بهرهتون از قرآن بیشتر میشه. درسته؟ تا برسیم به یه افاقی که بتونیم مستقیما بشینیم بحث تفسیری مستقل انجام بدیم. اون میشه درجه ای که آدم سعی کنه. تا دادن سعی کلاس قرآن که میره، بعدم که کسی ادعا نکرد قرآن رو میفهمیم 100%. چون معجزه اصلا یعنی چیزی که همیشه موفقش بالاتر از نیست. یعنی به قول علاقه داشتم دو سال یه بار تفسیر بنویسن، بعدم حرف نو داره. این ندوا حالا تا 200 سال دیگه هم دو سال یه بار تفسیر بنویسن، این کتاب حرف نو داره. ولی میتونیم بفهمیمش، بهش اعتماد بکنیم، در کشف معارف فلسفی کنیم، استفاده کنیم. بذار کسانی که هم فکر مثلا امثال مرحوم علامه طباطبایی هستن، یه همچین نگاهی دارن، طبیعیه که خب کارهای تفسیری زیاد انجام میدن. ولی اون نگاه اخبارگری و شبه اخبارگری طبیعیه که نگاه تفسیری رو چی میکنه؟ فلج میکنه دیگه. یعنی کسی سراغ تفسیر به این معنی نمیره. مرحوم علامه
میگن هر دو سال یک بار حرف نداره، باز این دلیل نیستش که مثلا تفسیر قلبی
کامل نبوده یا تا اشتباه بوده؟ آه ولی نمیخوام اشتباه بوده. البته ما که اولش عرض کردیم، ما این پیلو باید به تنم بمانیم تا آخر، که ما آدمیزاد درسته هیچ وقت به اسمت دسترسی نداریم. این تصور تغییر تخیل است، یک رویاست که آدم فکر بکنه ما یک منابعی داریم که ما بریم سراغش، دیگه اشتباه بی اشتباه. شما سراغ عالی ترین متن هم اگه برین که قرآن کریم باشه، اصلا نه خود حضرت مولانا اسلام تشریف بیارن یه سخنرانی بفرمان، ما اگه نشستیم پایین سخنرانی گوش کردیم پا شدیم، میتونیم به قول بعد قسم از عباس بگیم که امام زمان چی فرمودن؟ نه. چرا؟ چون سخنرانی از زبان ادب که ساده میشه، تا بیاد بره تو ذهن بنده، من چی هستم؟ من غیر معصومم، خطای در فهم دارم. درسته؟ ما اگر میگیم کلام امام زمان علیه السلام منبع معرفتی است، نه اینکه حالا فهم من از او حتما چی هست؟ خالص است و 100%. من وقتی میتونم بگم این مطلب اینجوری است که برم همونی که فهمیدم و دوباره خدمت امام عرضه کنم با الفاظ صریح، الفاظی که نص است، ظاهر هم نیست، و امام علیه السلام هم با الفاظ نص تاییدش بکنم. ولی من بشر تا وقتی که دسترسی به عصمت ندارم که هیچ وقت هم نخواهم داشت، درسته؟ مگر طبق بعد از نظرات واسه عارف کامل، هیچ وقت که دسترسی به من، ما که میگیم قرآن که جز منابع است، یعنی قرآن ذاتاً واقع نماست، ما باید تلاشمون بکنیم بفهمیمش. اما حالا ما چقدر درست بفهمیمش روی حرف دیگریست دیگه. طبیعتا همیشه پیشرفت میکنه علم، همیشه برداشته چی میشه کاملتر و دقیقتر میشه.
استاد آقای تفسیر علم و قرآن که بودید اخبار رو جمعه کردن، اومدن گفتن مثلا روایتی که آیه تفسیر کرده آوردن، بعد خب اینا این کار انجام دادن، بعد خب حتی محصوم هم گرفتن یه
معصوم که روایت هاییست که اون راوی ها میگن راوی قبلی گفت که راوی قبلی گفت که راوی قبلی گفت که راوی قبلی گفتش که 200 سال پیش امام علیه السلام گفته بودن.
بعد حالا ما در روایت که احادیثی داریم میگه که قرآن رو تفسیر به در نکنیم، بعد باز یک خطبه از نشبرات کنم حضرت امیرالمومنین میگه که درباره اون چیزی که ما راجع به سکوت کردیم شما هم سکوت کنید، یعنی بگی نشد. بعد حالا از این از تفسیر من شده حضرت هم گفتن راجع به چیزی که ما نگفتیم سکوت کنید، بس بگیم هر چیزی از قرآن که کامل داریم.
ببینید ما هیچ وقت تفسیر ما رو منع نکردن، اونی که ما داریم از تفسیر به رأی ما رو منع کردن. شما هیچ جا ندارین که مثلا ائمه فرمودن آقا قرآن رو فکر نکنین راجع بهش، من 100 برابر خلافش دارم که قرآن رو فکر کن، فکر کن، فکر کن، دقت کن، دقت کن، دقت کن. تفسیر به رأی یعنی انسان بیاد آیات قرآن رو بر اساس یک مستندات غیر واقعی که آرا و احوای شخصیش هست بیاد تطبیق بکنه، نه اینکه روشمند بفهمه. تمام تفسیر به رأی در حدیث نبوی هم حرامه، در حدیث اهل بیت علیهم السلام هم حرامه، ولی فهم روایت به شکل صحیح جمع نهی نکردن.
صحیح شخصی داره. لندن هست سوال سخت مولدی هست گفته که تفسیر داره یا تفسیر
داره خب حالا سخت مولد حرفش الان نمایه بود چت میشه روایت تفسیر برای یک عالمه قرینه نه تا این حرف که اخباری هم گفتن این حرف اخباری هم از اول میگن تفسیر برای اون تفسیر است ولی خب حرف عالمانه ای نیست شما روایت تفسیر برای جمع بکنید نگاه کنید حالا خود علامه طباطبایی کردن همینه که علوم قرآن نوشتن کار کردن روایت قرآن کردن توش الا ماشاءالله قرینه داره که تفسیر اصلا رأی اصطلاح در عصر قرن دوم مکتب اصحاب رأی که ابو حنیفه اینا هستن یعنی مطالب ذهنی غیر قابل اعتماد کلمه رأیتون درسته که اصطلاح کاملا بهش میگن اصحاب رأی تفسیر برای این بحث ذهنیات خودشون قرآن چه میکنن بلا ما تو روایات همه اعلام و شرح داریم میگن سراغ قرآن برین فکرم بکنین تدبرم بکنین عملم بکنین چی؟ کلمه فسرای و فسرو نه کلمه فسرای خصوصیتی نداره آخه وقتی میگن قرآن رو بفهمید یعنی چیکار کنین اینو جوش فکر بکنین دیگه لذا خودشون در باب تفسیر میگن آقا تفسیر اصطلاحات متعددی داره یکی از اصطلاحاتش این هستش که ما بیان پیش خودمون قرآن رو توجیه کنیم توجیه تعبیر کنیم غلطه گاهی به قول شیخ انصاری تفسیر یعنی پرده رو مطلب بزنیم کنار ببین چی داره میگه یعنی مسلمه یعنی الان مسلمات علماء امامی است که تفسیر معنی لغویش در باب قرآن اشکالی نداره یعنی کشف الغنا انوش قرآن پرده رو قرآن بزنیم کنار قرآن چی داره میفهمه حالا این اجمال مسئله بود اگه جدید دفعه بعدی باید این وارد بحث روایات بشیم که اونجا در اینا واضح تر میشه اللهم صل علی